تشکر آقای صالح، خسته نباشید. ساعت 6:30 شام شد. سلام عرض میکنم و شما را به این مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در صدر گزارش این برنامه میشنوید که مشاور امنیتی ملی افغانستان میگوید امریکا و افغانستان در یکی از موارد سند امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن توافق کردند که مشترکاً با هر گونه تهدید خارجی علیه این کشور مبارزه میکنند. در مورد جزئیات انفجار امروز کابل که وزارت داخله میگوید تلفات در پی داشته است هم میشنوید. دیگر گزارش های خبری را هم دنبال میکنیم، اما نخست مصطفی صدیقی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط تازه ترین خبرها انفجار نیرومند غرب کابل را تکان داد. امام علی رحمان برای چهارمین بار به حیث رئیس جمهور تاجیکستان سوگند یاد کرد و اسطوره بازی کرکت به این ورزش خداحافظ گفت. وزارت داخله افغانستان میگوید یک حمله کننده انتحاری با موتر مملو از مواد منفجرش خود را در نزدیک پوانتون تعلیم و تربیه استاد برهان الدین ربانی منفجر ساخت، جایی که با محل برگزاری لوی جرگه مشورتی آینده زیاد فاصله ندارد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که این واسطه و حمله کننده انتحاری تحت تعقیب نیروهای امنیتی قرار داشت. خبرنگار رادیو آزادی از محل رویداد به نقل از شاهدان عینی میگوید که در این حمله بیش از 30 تن کشته و زخمی شدند، اما ارقام رسمی هنوز در این مورد در دست نیست، بیشتر تا لحظات دیگر. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که بجز از تعیین حوزه قضایی برای نیروهای خارجی در کشور، روی موارد دیگر موافقتنامه امنیتی و دفاعی با ایالات متحده آمریکا موافقت شده است. رنگین دادفرس پنتا این سخن را امروز در ولسی جرگه افغانستان گفت.
به جز از تعیین حوزه قضایی در موارد دیگه کاملا ما به توافق رسیدیم. فقط یک کلمه باقی مانده است که امیدوار هستم که او هم امروز مورد توافق قرار بگیرد و به احتمال 99.9% چنین خواهد شد.
به گفته اسپانتا اگر این موافقت امضا شود، پس از سال 2014 میلادی از 10 تا 16 هزار سرباز خارجی در چاکات ناتو در افغانستان باقی خواهند ماند، بیشتر تا لحظات دیگر. رئیس جمهور کرزی از اشتراک کنندگان لوی جرگه مشورتی خواسته است که آزادانه و با دقت در مورد موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا تصمیم بگیرند. آقای کرزی امروز در یک نشست خبری در کابل گفت:
اعضای جرگه به آزادی کامل و ذهن باز بدون هیچ گونه فشاری در جرگه به خیر افغانستان فکر کنند.
قرار است این جرگه در 30 عقرب با اشتراک بیش از 2500 تن در کابل برگزار شود. لوید رستیز بریتانیا وعده سپرده که پس از سال 2014 میلادی هم به کمک‌هایشان به افغانستان ادامه می‌دهند. جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت که جنرال ریچاردز در این سفرش در پهلوی دیدار با نیروهای بریتانیایی در هلمند از اکادمی افسران اردوی افغانستان هم دیدن کرد. در حال حاضر بریتانیا حدود 10,000 سرباز در افغانستان دارد که بیشترشان در هلمند مستقرند. به دنبال کشته شدن 8 نفر در جریان مراسم مذهبی در پاکستان، قیود برگشت و گذار در نزدیک اسلام آباد وضع شده است. خشونت زمان آغاز شد که مسلمانان شیعی که مشغول ادای مراسم عاشورا بودند داخل یک مدرسه دینی سنی ها شدند و حداقل 2 نفر را بیرون کشیدند و در روی سرک آنقدر زدند که جان دادند. شیعیان گفتند که سنی ها آنان را دشنام داده بودند. حداقل 34 نفر دیگر که بسیاریشان ماموران پلیس بودند زخمی شدند. امام علی رحمان برای چهارمین بار به حیث رئیس جمهور تاجیکستان سوگند وفاداری یاد کرده است. مراسم تحلیف امروز در پارلمان تاجیکستان برگزار شد. رحمان در انتخابات ریاست جمهوری 6 ماه نوامبر با کسب بیش از 83% آرا دوباره انتخاب شد. ناظران انتخابات از سازمان همکاری و امنیت اروپا گفتند که انتخابات تاجیکستان فاقد کثرت‌گرایی و یک انتخاب مناسب بوده است. اداره بین‌المللی نظارت بر سلاح‌های کیمیایی برنامه را برای از بین بردن سلاح‌های کیمیایی سوریه تهیه کرده، ولی معلوم نیست که این سلاح‌ها در کجا از بین برده می‌شوند. کریستین شارتر سخنگوی سازمان منع سلاح‌های کیمیایی می‌گوید:
Today Actually tonight, the Executive Council
شورای اجرایی سازمان منع سلاح‌های کیمیایی طرح مهم را برای تخریب همه سلاح‌های کیمیایی در سوریه ریخته که باید تا ماه جون سال آینده عملی شود. حکومت البانیا دیروز برنامه امهای این سلاح‌ها را در خاک این کشور رد کرد. ایالات متحده از البانیا خواسته بود که عملیات از بین بردن اسلحه کیمیایی سوریه را نیز میزبانی کند. و اسطوره کرکت سچن تندولکر پس از 200مین بازی در برابر وست اندیز با میدان کرکت در شهر ممبئی امروز خداحافظی کرد. هم بازی های او بر رسم احترام صف بسته بودند و هزاران تماشاچی و علاقمند سچن در استادیوم واخندی در زادگاه او پا خواستند و با گرمی از او استقبال کردند. هند به سادگی این بازی را برد. تندولکر در سن 40 سالگی پس از 24 سال با بازی کرکت وداع کرد.
ساعت 6:36 شام است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد من ستار فروغ را بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برای شما سلام تقدیم می کند. در ادامه برنامه حاضر از این مطالب و موضوعات با جزئیات می شنوید. آمریکا و افغانستان در یکی از موارد سند امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن توافق کردند که مشترکاً با هر گونه تهدید خارجی علیه این کشور مبارزه می کنند.
مطابق این قرارداد طرفین با هر گونه استفاده از نیروی مسلح یا تهدید علیه تمامیت ارضی استقلال سیاسی افغانستان مشترکاً مقابله می کنند.
مشاور امنیتی ملی افغانستان بود. رئیس جمهور کرزی از طالبان مسلح و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار خواسته است که در لوی جرگه مشورتی اشتراک کنند.
بیان در یک مسئله نهایت مهم ملی افغانستان اشتراک کنند، نظر خود بگن، چی نظرشان در مخالفت با قرارداد باشه، چی طور دیگه باشه.
وزارت داخله افغانستان میگوید که در انفجار یک موتر بم گذاری شده در کابل کشته و زخمی بر جای گذاشته است.
انفجار در زخمی و تلفات دارد. زخمی ها توسط پلیس به شفاخانه ها انتقال داده شد.
دیگر گزارش های خبری را هم دنبال میکنیم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. ساعت 6:38 شام است و رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. مشاور امنیتی ملی افغانستان میگوید امریکا و افغانستان در یکی از موارد سند امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن توافق کردند که مشترکاً با هر گونه تهدید خارجی علیه این کشور مبارزه میکنند. دکتر رنگین دادفر اسپانتا امروز در اجلاس استجوابیه ولسی جرگه در این مورد صحبت کرده افزود که امریکا تنها خواهان داشتن یک پایگاه مستقل نظامی در افغانستان است. بیشتر در گزارش جاوید حسنزاده بشنوید.
با باور مشاور امنیتی ملی افغانستان با امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن، همکاری امریکا با افغانستان در بخش‌های مختلف نظامی، اقتصادی و مبارزه با تروریسم افزایش خواهد یافت. دکتر رنگین دادفر اسپانتا که برازشن به در اجلاس استجوابیه ولیس جرگه فراخوانده شده بود در مورد نکات مهم این توافقنامه معلومات ارائه کرد. مشاور امنیت ملی در مورد موافقه دو طرف در خصوص تعریف تجاوز در این توافقنامه گفت که افغانستان و امریکا موافقه کردند که در صورت تجاوز بر افغانستان به گونه مشترک مبارزه می کنند.
مطابق این قرارداد طرفین با هر گونه استفاده از نیروی مسلح یا تهدید علیه تمامیت ارضی استقلال سیاسی افغانستان به شمول حمایت از گروه های مسلح از جمله تامین پناهگاه و یا تسلیحات از سوی یک کشور خارجی و یا گروه های مسلح دیگر قویاً مشترکاً مقابله می کنند.
آقای اسپنتا همچنان گفت کابل و واشنگتن روی توافقنامه امنیتی و دفاعی بجز از حوزه قضایی در دیگر بخش‌ها به توافق نهاییش نزدیک شده است. در اجلاس روز شنبه بر علاوه مشاور امنیتی ملی لوید ریسیز افغانستان همراه با مسئولان وزارت‌های مالیه و عدلیه به خاطر وضاحت در خصوص این توافقنامه به مجلس استجوابی فراخوانده شدند. نمایندگان نگرانی‌هایشان را در خصوص این توافقنامه مطرح کرده و خواهان وضاحت در خصوص این توافقنامه گردیدند. مشاور امنیتی ملی گفت توافقنامه را با کشورهای همسایه و منطقه شریک ساختند و به گفته ای وای بجز از یک کشور سایر کشورها به شمول روسیه و چین با امضای آن توافق نشان دادند. هرچند وای به گونه مشخص از این کشور نام نبرد، اما گفته می شد ایران با امضای این سند مخالفت نشان داده است. موافقتنامه امنیتی و دفاعی در 15 نوامبر سال گذشته جهت بحث روی مواد آن از جانب هیئت امریکایی در اختیار افغانستان قرار داده شد. مشاور امنیتی ملی افغانستان می گوید ظرف یک سال گذشته گفتگوهای مختلف در داخل و خارج با هیئت امریکایی صورت گرفته و در بخش قضایی نیز جلسات برگزار شده است. هرچند نگرانی های وجود دارد که امریکا در بسیاری از ولایات افغانستان خواهان پایگاه مستقل نظامی از حکومت افغانستان شده است، اما آقای اسپنتا در پاسخ به این نگرانی ها چنین گفت:
ایالات متحده امریکا به جز از بگرام در هیچ جای افغانستان از ما پایگاه مستقل برای امریکا نخواست است. فقط در 9 ولایت و یا حوزه ما آنها تقاضا کردند که افرادشان را به خاطر تعلیم و تربیه و تجهیز اردوی افغانستان در کنار نیروهای افغانستان و اجازه و همکاری افغانستان مستقل بسازند.
مشاور امنیت ملی میگوید امریکا با شمول میدان هوایی کابل در میدان هوایی هرات، مزار شریف، قندهار، شورابک هلمند، گردیز، جلال آباد و شندن تقاضای مستقر نمودن افرادش را کرده است. مسئله دادن مسئولیت قضایی به سربازان امریکایی یکی از موارد اختلافی میان کابل و واشنگتن خوانده شده است. رئیس جمهور کرزی گفته است برای بحث روی این مسئله لوی جرگه مشورتی را با اشتراک 2500 تن در هفته جاری فرا میخواند. در این حال مشاور امنیت ملی میگوید هرگاه این توافقنامه امنیتی و دفاعی امضا نشود، مشکلات بیشتر شده و بالای کمک های امریکا به افغانستان تاثیرگذار خواهد بود.
ما کاملا معتقد هستم که بدون این سند افغانستان پس افغانستان منزوی خواهد بود. متعهد شدیم که 4.1 میلیارد که 500 میلیون از خود ماست، بقیه از کمک‌های خارجی است برای 10 سال آینده تا سال 2024 جهت آموزش، تجهیز و تمویل اردوی ملی و پلیس ملی افغانستان در اختیار ما بگذارند. دارای اهمیت است برای افغانستان غریب و ناتوان.
آمریکا در کنفرانس شیکاگو تعهد کرد که سالانه مبلغ 4.1 میلیارد دلار را جهت تجهیز نیروهای امنیتی به حکومت افغانستان کمک میکند. از سوی دیگر مشاور امنیتی ملی میگوید هرگاه توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن به امضا برسد، بین 10 تا 16 هزار سرباز امریکا و سایر کشورهای عضو آیساف در افغانستان باقی خواهند ماند. آقای اسپنتا میگوید توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن برای مدت 10 سال بوده و طرفین می توانند در جریان این مدت قرارداد را فسخ کرده و یا در ادامه به تمدیدان موافقت نمایند.
جاوید حسنزاده از کابل گزارش میداد. قرار است لوی جرگه مشورتی به هدف نظرخواهی از نماینده های مردم افغانستان در ارتباط به امضای قرارداد امنیتی با ایالات متحده امریکا پنجشنبه هفته جاری در کابل برگزار شود. در این حال رئیس جمهور افغانستان از طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار می خواهد که در این جرگه شرکت کنند. رئیس جمهور کرزی امروز در یک نشست خبری در کابل این خواست را مطرح نمود. تفصیل بیشتر در گزارش سید فتی محمد بها از کابل.
با گفته رئیس جمهور کرزی توافقنامه امنیتی و دفاعی با امریکا در افغانستان هم حامیان و هم مخالفان دارد، اما وی امیدوار است تا هر دو جانب در لوی جرگه مشورتی که به منظور بحث و مشوره رویان برگزار می‌گردد حضور یابند. رئیس جمهور افغانستان به روز شنبه در یک نشست خبری یک بار دیگر اطمینان داد که در این لوی جرگه صرف روی توافقنامه کابل و واشنگتن بحث می‌شود و هیچ آجندای دیگر وجود ندارد. آقای کرزی در این حال از طالبان و حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار نیز دعوت کرد تا در لوی جرگه مشورتی شرکت کنند.
در مورد اشتراک طالبها و حزب اسلامی جناب حکمتیار صاحب، ما با تمام من آرزو داریم که اونا شرکت کنند. اونا مردم افغانستان هستند و حق اشتراک در همچون مجالس دارند. افغانستان هم سر اونا حق داره، اونا سر افغانستان حق دارن، افغانستان حق زیادتر سر اونا داره که بیان در یک مسئله نهایت مهم ملی افغانستان اشتراک کنن، نظر خود بگن چی نظرشان در مخالفت با قرارداد باشه، چی طور دیگه باشه.
چند روز پیش به دنبال دیدار یک هیئت حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در کابل با رئیس جمهور کرزی، اداره امور و دارالانشای شورای وزیران اعلام کرد که نماینده های این حزب هم در لویه جرگه مشورتی حضور خواهند یافت. اما بعداً غیرت بهیر که ریاست این هیئت حزب اسلامی را به عهده داشت در صحبت با رادیو زودی، اشتراک نماینده های این حزب را در لویه جرگه رد نموده و آن را یک جرگه فرمایشی خواند. طالبان مسلح هم پیوسته با لویه جرگه مشورتی مخالفت نموده و آن را رد کردند. قرار است این لویه جرگه به هدف بحث و مشوره با نماینده های مردم در خصوص امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا به روز پنجشنبه همین هفته در کابل برگزار گردد. در این حال آقای کرزی میگوید که مسوده متن این توافقنامه تکمیل شده و کار ترجمه آن به زبانهای دری و پشتو نیز تا دو روز دیگر به پایان میرسد. اما وی گفت که مذاکرات روی برخی از موارد اختلافی در توافقنامه امنیتی و دفاعی با مقامهای آمریکایی ادامه دارد و قرار است تا روز برگزاری لویه جرگه مشورتی به اتمام برسد.
چون این همه است که آمریکا شرایط افغانستان را نپذیرفته، اما برعکس ما شرایط آمریکا را نپذیرفته ایم. پس مذاکره، مباحثه و کوشش های هر دو جانب ادامه دارند. آنها کوشش میکنند که منافع خود را حفظ کنند و ما هم میخواهیم که منافع ما بیشتر حفظ گردد. در برخی موارد آمده است که تضاد منافع وجود داشت و دارد. پس در جاهایی که این مسئله وجود داشته، افغانستان تلاش نموده تا این تضاد به منافع خودش تمام شود، اما در بسیاری موارد برد از آن ما بوده است.
آقای کرزی همچنان تاکید دارد که اگر مذاکرات در خصوص موارد اختلافی در این توافقنامه با مقامهای آمریکایی به نتیجه هم نرسند، لویه جرگه مشورتی در این زمینه تصمیم خواهد گرفت. در صورت امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا، تعداد سربازان آمریکایی پس از سال 2014 میلادی هم در افغانستان باقی خواهند ماند. برخی از مقامهای آمریکایی گفتند که اگر این توافقنامه به امضا نرسد، همکاری‌های ایالات متحده با افغانستان ادامه نخواهد یافت.
سید فتح محمد بها از کابل گزارش میداد. شنیدید که رئیس جمهور افغانستان از طالبان و حزب اسلامی بر رهبری گلبدین حکمتیار میخواهد که در لویه جرگه مشورتی شرکت کنند. این خواست رئیس جمهور کرزی دقایق قبل از آن صورت گرفت که شهر کابل شاهد یک حمله انتحاری بود. این انفجار که به گفته وزارت داخلی افغانستان ناشی از انفجار یک موتر بمبگذاری شده بوده، در مقابل پوهنتون تعلیم و تربیه در نزدیکی محل برگزاری لویه جرگه مشورتی صورت گرفته است. همین حالا سید فتح محمد بها خبرنگار رادیو آزادی را که تازه از محل رویداد برگشته با خود از کابل داریم. آقای بها، به برنامه خوش آمدی. میشه جزئیات بیشتر در مورد این انفجار ارائه بکنی که آیا مقامات چیزی گفتن در مورد تلفات احتمالی این رویداد؟
خب زمانی که ما به محل از این انفجار رسیدیم، در نزدیکی چهارراهی پوانتون تلم تربیه و استاد ربانی، قسمی که دیدیم انفجار بسیار شدید بود، به حد شدید بود که تا فاصله های چند صد متری شیشه های منازل و دکان ها شکسته بودن همه. بعد از وقوع از انفجار تمام راه های منتهی سوی نیروهای امنیتی مسدود شد و حتی به خبرنگاران هم به محل اجازه ورود دادن نمی شد. و زمانی که ما به اونجا رسیدیم تا نزدیکه های شام هم بود، موترهای اتفاعی مصروف پکاری ساحه بودند. با وجود تلاش های زیاد، البته در محل رویداد مقام های امنیتی حاضر نشدند که در مورد ارقام تلفات به ما چیزی بگویند. اما برخی از شاهدان عینی گفتند که در انفجار حدود 30 نفر کشته و زخمی شدند و همچنان بیش از 10 موتر هم شدیداً خسارمند شدند. گوش میدیم به صدای چند تن از این شاهدان عینی.
یک 8 تن موترهای خرد دیگه زخمی از بین رفته مکمل. یک موتر 33 که شما میبینید اون تخریب شده بود و در عین زمان یک موتر دیگه دمونجا میسوخت. موتر داستان بود دیگه. ما حدود 30 نفر زخمی رو دیدم، از پلیس ملی هم زخمی شد. علت از اینکه مردم زیاد اوار شد، دمی اسنا تلاشی میکردن اینا، موترها زیاد دمه کرده دستا شده پشت به پشت.
یک 10 متر از موتر رو شده بودم که یک گرم صدا کرد. تقریبا 10 15 نفر من چیم دیدم.
بسیار شدید بود که این پارچه هم چیز موترها به جا رسیده بود. سرای جاده همگی پر بود.
اما در این زمان لحظات پیش صحبت که ما با حشمت الله استانکزای سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کابل داشتیم، او گفت که در اثر از این حمله انتحاری 6 تن کشته شده و 23 تن دیگه به شمول نیروهای امنیتی زخمی شدند. بله
بله آقای بها، آیا مسئولیت این انفجار تا حال کسی و یا گروه به عهده گرفته؟
خب تا به حال کسی مسئولیت این حمله انتحاری را به عهده نگرفته، اما در گذشته مسئولیت چنین حملات گروه طالبان به عهده می گرفته. بله
با تشکر از شما سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی از کابل بود که جزئیات تازه را در مورد انفجار امروز در کابل ارائه کرد. ساعت 6:50 شام به وقت افغانستان است و رادیو آزادی را میشنوید. در این حال وزارت داخلی افغانستان میگوید که این انفجار کشته و زخمی بر جای گذاشته است، اما صدیق صدیقی سخنگوی وزارت در صحبت با رادیو آزادی در مورد رقم دقیق تلفات ناشی از این انفجار چیز نگفت. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی با آقای صدیقی این مصاحبه را انجام داده است.
یک واسطه بوده که مواد انفجاری داشته و فرد انتحار کننده هم در این واسطه بوده، تحت تعقیب نیروهای امنیتی افغانستان قرار داشته این واسطه انتحاری، اما متاسفانه به این وقت که یکی از پاسگاه های نیروهای امنیتی نزدیک میشه دست به انفجار میزنه. این انفجار در ساحه یا نزدیکی چهارراهی پنتون تعلیم و تربیه اتفاق افتیده، زخمی و تلفات داره. زخمی ها توسط پلیس به شفاخانه ها انتقال داده شد. در ساحه کاملا پلیس حضور داره و کدام مشکل جدی فعلا موجود نیست، اما تعداد تلفات سنوز دقیق نمیتونم ما شما همین معلومات شریک بسازم.
در امی هفته ما لوی جرگه مشورتی را پیش رو داریم و نیروی امنیتی افغانستان بارها اطمینان داده بودند که امنیت محل برگزاری لوی جرگه تامین است، اما امروز ما شاهد انفجار بودیم. این ناشی از چی است؟ یاد سپس
دیگه چک نیست که تامین امنیت جرگه یکی از موضوعات عمده و نیروهای امنیتی افغانستان است. شما در جریان هستین که توطئه ها و دشته های زیاد مخالفین و دشمنای مردم افغانستان خونسا شده حداقل در یک هفته گذشته. این فرد انتحاری هم مورد تعقیب نیروهای امنیتی افغانستان قرار داشته، اما خوب متاسفانه تانسته که نیروهای یکی از پوسته های نیروهای امنیتی در مورد آماج قرار بده. انشاءالله نیروهای امنیتی افغانستان با یک بیداری کامل در تامین امنیت جرگه نقش عمده خواهد داشت و هر دشته دیگه که اگر دشمن ها تا فکر پلان از او هم بکنن انشاءالله خونسا میشه.
صدیقی صاحب، شما چقدر مطمئن هستین که تا برگزاری لوی جرگه یا در جریان لوی جرگه امنیت محل و امنیت کسایی که در جرگه اشتراک کنند تامین شوه؟
کاملا مطمئن هستین نیروهای امنیتی افغانستان توانایی و ظرفیت این مسئله را دارد، هیچ شک نیست. من پیشتر هم خدمت شما عرض کردم کسایی که اشتراک میکنه و خود برگزاری این رویداد مهم برای تامین امنیتش نیروها کار کرده، نگرانی خاصی نیست.
امنیت محل برگزاری لوی جرگه در چند روز اخیر بسیار شدید شده از طرف نیروهای تیو، هیچ کس اجازه نمیتن که در محل سر رفت آمد زیاد داشته باشه. پس چطور میتونه یک انتحار کننده در اون محل خود برسونه و انفجار بده؟
خب در محل نیستی، از محل دورتر است. محل ساحه کاملا مسدود نشده، هنوز رفت آمد هست در اون ساحه و انفجار هم صورت گرفته در یکی از نقاطی که بسیار زیاد نزدیک نیست، نزدیکی ساحه نیست. من براتون عرض کردم که این فرد انتحاری هم تحت تعقیب نیروهای امنیتی افغانستان قرار داشت و نیروهای امنیتی افغانستان ظرفیت کامل و توانایی داره که به سوار خونسا بکنه. ما در هفته گذشته هم پلان ها و توطئه های دشمنان را خونسا کردیم. ان شاء الله در تامین امنیت جرگه ما نگرانی نداریم و یادسه هم که اتفاق افتیده در اثر اطلاعات بوده که نیروهای امنیتی افغانستان داشته.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بود که در مورد انفجار امروز در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما می توانید که رادیو آزادی را همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM بشنوید. ساعت 6:54 شام به وقت افغانستان است. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید عدم تامین عدالت در جریان 12 سال گذشته در این کشور سبب ادامه جنگ در افغانستان شده است. سیما سمر که امروز در سمینار بین المللی مصالحه و تامین عدالت انتقالی در کابل صحبت میکرد گفت تامین عدالت در کشور یکی از خواستهای اساسی افغان هاست. بیشتر در گزارش فرشته ندا بشنوید.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید هرچند تامین عدالت انتقالی یکی از خواسته های اساسی مردم این کشور می باشد، اما به گفته وی تا کنون در این خصوص کمتر توجه شده است. سیما سمر که به روز شنبه در سمینار بین المللی مصالحه و عدالت انتقالی صحبت می کرد گفت که یکی از دلایل ادامه ناامنی ها در افغانستان کم توجهی به همین مسئله بوده است.
اگر واقعا ما در افغانستان میتونستیم در 12 سال گذشته یا سالهای قبل از او مسئله عدالت جدی میگرفتیم، جنگ در افغانستان قدر طولانی نمیشد و عدالت یکی از پایه های بسیار جدی دموکراسی و حکومتداری خوب است. به او خاطر است که تطبیق عدالت برای حاکمیت قانون کمک میکنه. با تاکید ای که تطبیق عدالت وظیفه بدون قید شرط دولت ها است.
رئیس کمیسیون حقوق بشر همچنان گفت که تامین عدالت یکی از پایه‌های اساسی دموکراسی است و تا زمانی که این کار تطبیق نشود نمیتوان از داشتن یک حکومت خوب و پاسخگو سخن گفت. وی افزود که برنامه عدالت انتقالی که هدف آن مستندسازی و شناسایی مجرمین جنگی در افغانستان بود در سال 2002 میلادی از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر آغاز و اکنون گزارش مستند آن تهیه شده است. با گفته رئیس کمیسیون حقوق بشر مصاحبه هایی که مردم با کارمندان این کمیسیون در تمام ولایات کشور انجام داده اند همه به تطبیق عدالت تاکید کرده اند. در این حال کلید گروه و گروه عدالت انتقالی به اشتراک شماره از نمایندگان نهادهای داخلی و بین المللی سمینار 3 روزه ای را تحت نام مصالحه و عدالت انتقالی برگزار کرده اند. مسئولان برگزاری این سمینار میگویند که آنان تلاش میکنند تا در این سمینار راه‌های مناسب تامین عدالت را جستجو نمایند. نادر نادری رئیس واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان که در این سمینار حضور داشت از کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری آینده خواست تا بحث عدالت انتقالی را در برنامه‌های انتخاباتیشان بگنجانند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 اف ام میشنوید. سچن تندولکار بازیکن مشهور کرکت هند و جهان امروز این بازی را ودا گفت. علاقمندان وی از سر تا سر جهان به او پیام های ستایش و تبریکی فرستادند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
هرچند مسابقه اول بین‌المللی تندولکار در سال 1980 در برابر پاکستان بود، اما گزارش‌ها می‌رسانند که امروز از این کشور همجوار هم پیام‌های ستایش و محبت آمیز به این بازیکن مشهور کرکت جهان فرستاده شده است. روزنامه پرتیراژ داون پاکستان درباره مسابقات، شخصیت و کارنامه‌های تندولکار یک سرمقاله نشر کرده است. سچن تندولکار که 40 سال عمر دارد 24 سال برای هند بازی کرده است. شورای جهانی کرکت او را یک شخص استثنایی توصیف می کند که در همه جهان از وی احترام می شود. سچن تندولکار بیتسمن بود. او نسبت به هر بازیکن دیگر جهان بیشتر رنز یا امتیاز کسب کرده است. او در معرفی و معیاری ساختن این بازی بین المللی نیز نقش داشته است. سچن تندولکار قبل از ودا گفتن به کرکت بازی 202 خود را انجام داد. بازی تست میچ هند در برابر وست اندیز به بسیار آسانی به نفع هند خاتمه یافت. هزاران نفر پس از تماشای بازی در استادیوم وانخیدی در بمبئی با احترام تندولکار استاده شدند و بازیکنان وی را به خارج از استادیوم بدرقه کرد. یکی از دوستداران تندولکار به نام ویباو امروز به آژانس خبررسانی رویترز چنین گفت: ما تنها برای تماشای بازی سچن تندولکار اینجا آمده ایم. تماشای این بازی مشکل بود چون ما می دانستیم که او دیگر بازی نخواهد کرد. او برای همیشه در اذهان ما باقی خواهد ماند. سچن تندولکار در همه جهان و حتی در کشورهایی که در بازی کرکت با هند رقابت دارند از خود دوستدارانی دارد. با ودا گفتن تندولکار به کرکت، دوستداران وی از کشورهای مختلف جهان به او پیام‌های ستایش، احترام و تبریکی فرستادند.
سلطان محمد سرور گزارش میداد. شما رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. ساعت 6:59 دقیقه شام است. رادیو آزادی را میتوانید که همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام بشنوید. امام علی رحمان برای چهارمین بار به اسم رئیس جمهور تاجیکستان سوگند وفاداری یاد کرد. مراسم تحلیف وی امروز در پارلمان تاجیکستان برگزار شد. رحمان در انتخابات ریاست جمهوری ششم ماه نوامبر با کسب بیش از 83% آرا دوباره انتخاب شد. در همین جا آیست آیست رسیدیم به آخر مجله خبری حاضر از رادیو آزادی و نشرات امروز رادیو آزادی. شما می توانید که فردا ساعت 7 صبح بار دیگر به رادیو آزادی گوش بدهید. از همراهیتان تا این ساعت با من ستار فروغ و همکارانم جهان سپاس. خدا نگهدارتان. شبتان بخیر.